الله أكبر
أكبر إسرائيل
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، آنچه می شنوید ویژه برنامه شبکه خبر درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به برخی شهرهای کشور از جمله تهران است که همزمان از رادیو گفتگو هم پخش می شود.
اصابت دقیق موشک‌های بالستیک ایران به مراکز راهبردی رژیم صهیونیستی در دور جدید عملیات وعده صادق 3. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از آن کردند موشک‌های ایران مواضع راهبردی را در اسدود، تل اویو، حیفا و بئر الصبع هدف قرار داده است. شبکه 14 تلویزیون رژیم اشغالگر هم اعلام کرد موشک ایرانی به یک مرکز راهبردی در جنوب تل اویو اصابت کرد. شبکه المیادین خبر داد که مرکز تحقیقات هسته‌ای رژیم صهیونیستی هدف حمله موشکی ایران بوده است. منابع عبری به زخمی شدن 7 شهرک نشین صهیونیست اذعان کردند. شبکه الجزیره نیز گزارش داد ارتش اسرائیل تصویربرداری از مکانهای هدف گرفته شده در حملات موشکی ایران را ممنوع کرده است.
از یک اتفاق خوشحالم.
دیگه 24 ساعت کمتر انتقام گرفتیم، عالیه.
من به عنوان یه ایرانی افتخار میکنم به ایران و ایرانی بودنم.
عالیه، عالی، بهشون افتخار میکنم. عاشقتم سید علی، دوستت دارم، خیلی من دوستت.
دمشون گرم که تو کمتر از 24 ساعت این همه موشک و پهباد به سمت این اسرائیل سقط شده زدن.
مردی صادق رو با افتخار فریاد میزنه.
والا من نمیدونم این صحنه رو واقعا اگر تو یه شهروند اسرائیلی میدید جمع شدن جمعیت بعد تو آسمون داره پدافند کار میکنه، همه فرار کرده بودن، ولی ما همه اینا همه شادن. میخوای نشونشون بدید همه شادن.
رژیم به صهیونیستی، به مولای کریست.
به عنوان ایرانی افتخار میکنم به سپاه و ارتش که واقعا مشت محکمی به دهنشون میزنن.
خوشحالی که سن و سال نمیشناسه.
ایران وطنمه، هر چی دارم از ایران.
والا امام حسین علی اصغرش آورد، ما هم علی اصغرمون آوردیم.
رفته گفته الله اکبر، اون موقع اینو دادم، الانم خودم اومدم.
شرف برشون نداشتیم.
اسرائیل بدونه، امریکا بدونه، شهیدای ما از زنده هاشون قوی ترن. این رو به گوش کرتون وارد کنید.
وعده صادقی که با رمز و نام علی علیه السلام به موفقیت رسید.
خوشحالم که رهبری مثل سید علی دارم. خوشحالم که سردارای سپاهی دارم که از هیچی نمیترسن، مثل شیر میمونن.
ملت ما رو بزنین، ما بیدارتر میشیم.
بزنه، ما این چیزا زیاد دیدیم، نمیترسن. برای چی بترسن؟
و سرباز ولایت میدونن خودشونو.
عشق فقط عشق علی، رحمت فقط سید علی.
انشالله نابودی اسرائیل رو جشن میگیریم. همین شیرینی تو همین شیرینی تو مخفی
انشالله.
وعده ای که صادق شد و به سومین مرحله خودش رسید. امیرحسین خادمی، خبرگزاری صدا و سیما.
مشاور فرمانده کل سپاه گفت نیروهای مسلح کشورمان ایران در مرحله نخست عملیات وعده صادق 3 نقاط راهبردی مهمی را در سرزمین‌های اشغالی هدف قرار دادند. سردار احمد وحیدی تأکید کرد در این عملیات در مجموع بیش از 150 هدف طراحی شد و موفقیت بسیار خوبی هم داشت.
خب اول خود قلب تل اویو بود که وزارت جنگ اونها
و مراکز صنعتی نظامی اونها از جمله اونها بود. چند تا پایگاه مهم هوایی که این پایگاه‌های هوایی هواپیمای F-35، F-16، F-15، ترابری سنگین، سوخت رسان، کنترل فرماندهی، اینها در اون انجام می‌شد. اینها هم جزء اهدافی بود که شاید بیش از نزدیک بالغ بر 150 هدف رو طراحی کرده بودن عزیزان ما که اینها مورد هدف قرار گرفت.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی به تلفات و خسارات گسترده در نتیجه اصابت موشک‌های ایرانی به مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی اذعان کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، چند شهرک نشین در حملات موشکی ایران به هلاکت رسیدند و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند که حال شماری از آنها وخیم است. با وجود اعمال سانسور شدید رسانه‌ای از سوی رژیم صهیونیستی، روزنامه عبری هارتس اعلام کرد موشک‌های ایرانی 9 ساختمان را در رامادگان در تل‌آویو به طور کامل ویران کردند و صدها ساختمان دیگر نیز آسیب دیدند. سلام نظامی ملی پوشان والیبال هنگام خواندن سرود ملی ایران. ملی پوشان والیبال کشورمان پیش از آغاز دیدار با اسلوونی در رقابت‌های لیگ ملت‌ها در برزیل هنگام پخش سرود ملی ایران با سلام نظامی به شهدای حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی ادای احترام و از نیروهای مسلح در انجام عملیات وعده صادق 3 قدردانی کردند. در پی موشکباران سرزمین‌های اشغالی طی عملیات وعده صادق 3 مردم یمن در تجمعی گسترده از پاسخ موشکی ایران به تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی ابراز شادمانی کردند. رسانه‌های لبنانی نیز تصاویری از شادی مردم لبنان در زاویه جنوبی بیروت در پی حمله موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی پخش کردند. هشتگ‌های سیری سخت و ایران در فضای مجازی داغ شده. کاربران می‌نویسند تکلیف روشن است. الان زمان دفاع از ایران است.
با هر عقیده‌ای که هستید، با هر گونه حجاب و پوششی که هستید، من کاری ندارم. اما من و شما یک ادبیات مشترک داریم. ادبیات مشترک چیه؟ ایران.
سردر هر صفحه ای از اهالی این خاک این پرچم سرنگ عزیز را برافراشتند. برای آنچه که اعتقاد دارید ایستادگی کنید، حتی اگر هزینه اش تنها ایستادن باشد. از قهرمانانی نوشتند که عمرشان را پای ایران جانمان گذاشتند.
50 سال برای ایران جنگید.
سردار، جای شما تو قلب ماست. من خودم به شخص ممنونم که نذاشتید هیچ احدی به ما دست درازی کنه و شهادت مبارکتون.
از کودکانی نوشتند که کتاب قصه هایشان دیگر بدون راوی ماند. صدای خیبر خیبر یا صهیون در کوچه های مجازی پیچیده شده.
اگر پایان ما با سردارانمان بود، در کربلا همه چیز به پایان میرسید.
آنهایی که در دنیا خونهای به ناحق ریخته شده به دست رژیم صهیونیستی را دیدند، نوشتند:
ملت پاکستان محکم در کنار برادران ایرانی خود ایستاده.
روزنامه نگار تحقیقی انگلیس: اسرائیل به جایی رسیده که تنها راه حفظ موجودیتش جنگ‌های بی‌پایانه. این یک پوسته در حال فروپاشی است که کاملا به کمک مالی و تسلیحات آمریکا وابسته است تا دوام بیاورد.
خدا ایران را محافظت کند و پیروزی نصیبشان شود.
طبق معمول وقتی مردم می‌خوابند، خیانت اسرائیل بیدار میشه. موشک‌ها در شب، خون در سپیده دم. این امضای اشغالگری است.
اسرائیل یک نظام تروریستی است.
ایران حق دفاع از خود را دارد.
مجازی نویس ها با هشتگ های سیلی سخت و ایران می نویسند: تکلیف روشن است، الان زمان دفاع از ایران است. فاطمه شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
بخش بعدی خبر ساعت 6.
تلاش برای بازگشت. ایران بهمن 1357. انقلاب ایران به پیروزی رسیده و رژیم صهیونیستی با موجی از بازگشت شهروندانش روبروست. شهروندانی که چمدان به دست سمت تل‌آویو می آیند.
به ما خبر رسیده بود، البته رسمی نه.
چه خبری رسیده بود؟
اینکه توصیه شده بود برن.
صهیونیست ها که 3 دهه از حمایت بی‌قید و شرط پهلوی برخوردار بودند، حالا دستشان از خاک ایران کوتاه شده است.
ما راجع به تأیید ما از فلسطین و انزجار ما از اسرائیل این تازگی ندارد. ما از قریب 20 سال پیش از این تا حالا راجع به این مسائل بحث و گفتگو کردیم و دولت‌های عربی را و سایر مسلمین را در این راه نصیحت کردیم.
رهبر ایران رژیم صهیونیستی را قده سرطانی می نامد که باید از صفحه روزگار محو شود. از بین بردن رژیم اشغالگر قدس در رأس اولویت های نظام جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد. مستشاران نظامی اسرائیل از خاک ایران خارج شدند، اما تربیت یافتگانشان هنوز در خاک ایران هستند. حسین منوچهری یکی از افسران شاهنشاهی و دست برورده نظامی صهیونیست در ایران است. او که با نام مستعار بهرام آریانا شناخته می شود، فرمانده نیروی زمینی پهلوی دوم بود. نقش مؤثر او در کودتای 28 مرداد و سرکوب خونین عشایر قشقایی و بویراحمدی آریانا را به مهره محبوب برای شاه بدل کرده بود. آریانای بهایی زاده به خاطر مرابدات خارج از چارچوبش در جمع ارتشی ها منفور بود، اما صهیونیست ها او را دوست داشتند. مهره‌ای که برای بازگشت سلطنت به ایران تلاش زیادی کرد. پس از انقلاب آریانا به ترکیه رفت. او حدود 300 نفر از نیروهای نظامی فراری و طرفداران سلطنت را در گروهی موسوم به آرا یا ارتش آزادی بخش ایران گرد هم آورد. آرا در شهر وان ترکیه در کنار مرز ایران مستقر شد. در مدتی که آریانا مسئولیت این گروه را بر عهده داشت، 10 میلیون دلار از سوی مخالفان جمهوری اسلامی در اختیار او قرار گرفت. این مبلغ برای خرابکاری‌های مسلحانه به او داده شده بود. آریانا از طریق سپهبد سعید رضوانی با رژیم صهیونیستی در ارتباط بود. به او مأموریت داده شده بود که سلاح بخرد و مشاورین اسرائیلی استخدام کند.
در آخرین هفته های عمر رژیم پهلوی، یکی از فرماندهان ارشد پیمان آتلانتیک که شمالی ناتو سفری داره به ایران، مأموریت پیدا میکنه بیاد ایران برای بررسی امکان انجام یک کودتا در صورت وجود شرایطش جهت احیاء رژیم پهلوی.
10 ژوئیه 1980 یک کودتای نافرجام در ایران کلید خورد. نقاب نام کودتایی بود که شاپور بختیار با هدایت آمریکایی‌ها به راه انداخت. بختیار می‌خواست با به خدمت گرفتن برخی عناصر باقی مانده ارتش انقلاب اسلامی را ساقط کند. آریانا یکی از مجریان طرح نقاب بود. شعبان جعفری که در کودتای 28 مرداد 1332 هم نقش محوری داشته، در خاطراتش درباره کودتای نوژه میگوید: در آمریکا بودم که برام از طرف ارتش بود آریانای خدا بیامرز پیغوم آوردن که برم ترکیه با هم کار داره. رفتم ترکیه و باهاش مدتی همکاری کردم. آریانا دو تا نامه به من داد که برم اسرائیل، یکی رو بدم به اسحاق رابین، یکی هم بدم به بوزی نرگس. شعبان جعفری مشهور به شعبون بیمخ، معتمد صهیونیست ها با آریانا برای تأمین مالی کودتا بود. کودتای نقاب قبل از آغاز در نطفه خفه شد و عملیات لو رفت. رژیم صهیونیستی نتوانست از مسیر ساقط کردن انقلاب ایران راهی برای بازگشت به گذشته و بهشت گم شدهش پیدا کند. ایران و عراق 31 شهریور 1359. عراق با حمله هوایی و زمینی به خاک ایران طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن 20 را رقم می‌زند. صدام پیروزی سریع یک هفته ای را در سر می‌پروراند، اما این رویا محقق نمی‌شود. این جنگ و دفاع ایرانیان از خاکشان 8 سال به طول می‌انجامد. در این 8 سال بیش از 80 کشور به صدام کمک مالی و تسلیحاتی می‌کنند. ماشین جنگی صدام با کمک‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا، دلارهای سعودی و مستشاران فرانسوی پشتیبانی و تأمین می‌شود. هواپیماهای میراژ فرانسوی، هواپیماهای سوخوی شوروی، گازهای شیمیایی آلمان و انگلستان هم در خدمت صدام هستند.
بر تصمیم خود استواری.
علاوه بر اینها، گروهک منافقین که در کمپ اشرف و 17 پایگاه دیگر فعال است، یک پایه ماجر است. وظیفه این گروهک به سرکردگی مسعود رجبی، عملیات خرابکاری و ترور در ایران و مناطق مرزی با ایران است.
باید ببینید چه کارن این جمعیت هایی که افتادن توی این مملکت و دارن خرابکاری میکنن و مع الاسف بعض از اشخاص هم که متوجه این مسائل نیستن، یک وقت دارن میبیند که طرفداری از اینا کردن یا یه چیزی گفتن اونا ازش استفاده طرفداری کردن، اینا گول میزنن، همه را گول میزنن.
در این مدت صهیونیست‌ها از راهبرد همیشگیشان استفاده میکنند: رساندن اسلحه و تجهیزات و آموزش نظامی. در کنار تمام اینها، حفاظت از لوله‌های نفت عراق نقش جدیدی بود که رژیم صهیونیستی بر عهده گرفت. Thank you. حضور صهیونیست‌ها در عراق رسمی نبود، اما این رژیم به طور غیر علنی سفارت داشت. یکی از وظایف این سفارت غیر رسمی آموزش کارکنان اطلاعات صدام بود. 15 سال پس از پایان جنگ صدام سقوط کرد، اما گروهک منافقین همچنان در عراق حاضر بودند. در سالهای بعد منافقین ابزاری برای ترورهای هدفمند صهیونیست‌ها شدند. پشتیبانی لوجستیکی و حمایت‌های مالی آموزشی از این گروهک منافقین را به یک گروه تروریستی تمام عیار بدل ساخت. ترور دانشمندان هسته‌ای ایران راهی بود که رژیم صهیونیستی برای توقف ایران انتخاب کرده بود. ایران در این زمان بیشتر از همیشه در حوزه‌های مختلف پیشرفت شتاب گرفته بود. برای همین صهیونیست‌ها احساس خطر می‌کردند. از نظر آنها برنامه هسته‌ای در ایران باید متوقف می‌شد. موساد ترورهای هدفمندش را آذر سال 1389 با چسباندن بمب‌های مغناطیسی به خودروی دانشمندان ایرانی از سر گرفت. هدف آنها حذف نخبگانی بود که مهره‌های پیشرو در صنعت بومی هسته‌ای ایران بودند. مقامات امنیتی ایران اعلام کردند این ترورها زیر نظر آمریکا، انگلستان و اسرائیل صورت گرفته است. شبکه خبری NBC آمریکا در گزارشی اعلام کرده سرویس اطلاعات و جاسوسی اسرائیل این ترورها را برنامه ریزی کرده و اعضای منافقین مجری آن بودند. اعضای جدا شده سازمان منافقین تایید می کنند که این سازمان با رژیم صهیونیستی ارتباطی جدی دارد. مسعود رجوی سرکرده منافقین با نمایندگان رژیم صهیونیستی در پاریس دیدار داشته است. مأموریت منافقین جمع‌آوری اطلاعات درباره صنایع دفاعی، هسته‌ای و امور بازرگانی و نفتی ایران بوده است. رونن برگمن، تحلیلگر امور نظامی امنیتی اسرائیل، در کتاب برخیز و اول او را بکش می‌نویسد: پس از آنکه آریل شارون داگان را به ریاست موساد منتسب کرد، او را مسئول برهم زدن برنامه هسته ایران قرار داد. نیروگاه نتنز هدف حمله سایبری قرار گرفته است. عامل بدافزاری معروف به نام استاکسنت است. مقامات ایرانی اعلام کردند که منشأ ورود این ویروس به کامپیوترها از طریق ایران نیست. ورود این ویروس از طریق حافظه‌های جانبی بوده است که از خارج کشور به ایران آورده شده و به کامپیوترهای داخلی متصل شده‌اند. هدف از نسخه اول این بدافزار بستن شیرهای خروجی گاز سانتریفیوژها بود. این کار باعث می‌شد گاز ورودی امکان تخلیه نداشته باشد. این امر فشار داخلی سانتریفیوژها را بالا می‌برد، گاز را هدر می‌داد و به سانتریفیوژها صدمات جدی وارد می‌کرد. نسخه دوم این بدافزار به جای آنکه شیرهای خروج گاز سانتریفیوژها را ببندد، سرعت چرخش سانتریفیوژها را به محدوده غیر مجاز می‌برد. هدف از این کار تخریب سانتریفیوژها و کاهش بازدهی فرایند غنی‌سازی بوده است. رالف لانگر، کارشناس امور امنیتی در آلمان، از چگونگی حمله استاکسنت به نتنز می‌گوید: آمریکایی‌ها می‌گویند طراحی استاکسنت را با همکاری صهیونیست‌ها از زمان ریاست جمهوری بوش کلید زدیم. بوش می‌خواست برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران به جز حمله نظامی گزینه دیگری هم روی میز داشته باشد. جنگ سایبری. بعد از بوش اوباما هم همین مسیر را دنبال کرد و سرمایه گذاری بیشتری روی استاکسنت کرد. اوباما معتقد بود اگرچه این طرح اسرائیلی‌ها را آرام می‌کند، اما موجب می‌شود روس‌ها و چینی‌ها در آینده چون این کاری علیه آمریکایی‌ها انجام دهند. از نظر نیروهای امنیتی آمریکا، اسرائیل بازنده این عملیات خرابکاری بود. نیروهای امنیتی این رژیم برای نفوذ در تأسیسات مستحکم ایران ناکام بودند. مستند روزهای صفر که توسط الکس گیبنی در سال 2016 ساخته شده، تلاش‌های مشترک آمریکا و اسرائیل برای طراحی استاکسنت و خرابکاری در برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را افشا می‌کند. عملیات بازی‌های المپیک نامی بود که جاسوسان آمریکایی و صهیونیستی روی عملیات سایبری استاکسنت گذاشته بودند. این اولین بار بود که یک همدستی رسمی برای حمله سایبری به کشوری دیگر صورت می‌گرفت.
The Mossad had the role, had the assignment to deliver the virus, to make sure that Stuxnet would be put in place in Natanz to affect the centrifuges. Meir Dagan, the head of Mossad, was under growing pressure from the Prime Minister, Benjamin Netanyahu, to produce results.
Inside the rock, we were furious. The Israelis took our code for the delivery system and changed it. Then, on their own, without our agreement, they just fucking launched it. 2010, around the same time they started killing Iranian scientists. You know, and they fucked up the code. Instead of hiding, the code started shutting down computers, so naturally people noticed. Because they were in a hurry, they opened Pandora's box. They let it out, and it spread all over the world.
در واقع گسترش برنامه‌ریزی نشده این ویروس منجر به افشای این عملیات شد. لو رفتن آن به ایرانیان امکان داد تا با همکاری متخصصان روس واکسنی برای رفع آلودگی رایانه‌ها ابداع کنند. این باعث شد که بهتر بتوانند از برنامه هسته‌ای خود دفاع کنند. افشای این عملیات باعث شد ویروس استاکسنت و حتی فرمول مخفی نگارش کدهای آن به دست مأموران اطلاعاتی ایران و روسیه بیفتند. کدهای ویروسی که یکی از پیشرفته ترین و محرمانه ترین انواع ویروس های سایبری در جهان بود. استاکسنت دنیا را به مکانی تبدیل کرد که کدها در آن آغازگر و شاید خاتمه دهنده جنگ ها باشند. استاکسنت از لحاظ فنی دنیای بدافزارها را متحول کرده بود و محققان آن را یکی از پیچیده ترین تهدیدهای تاریخ لقب دادند. اما با این وجود ایران همچنان در مسیر پیشرفت حرکت می‌کرد. وزیر ارتباطات ایران در آبان 1389 اعلام کرد رایانه‌های آلوده شده به این ویروس شناسایی و در مرحله پاکسازی قرار دارند. سال 2018 صهیونیست‌ها عملیات جاسوسی دیگری تحریزی کردند. سرقت اسناد هسته‌ای ایران. به دلیل سری بودن مشخص نیست میزان این اسناد چقدر بوده است. نتانیاهو در نمایشی که پس از آن به اجرا گذاشت مدعی شد نیم تن سند از ایران خارج کردند. نام محسن فخری‌زاده در همان نمایش نتانیاهو رسانه‌ای شد. هدف نتانیاهو از این نمایش ها وادار کردن ترامپ به خروج از برجام بود. با سقوط داعش در عراق و سوریه و تنگ شدن منطقه برای حضور ایالات متحده، صهیونیستا از خروج آمریکایی‌ها به شدت نگران شد. آنها تلاش کردند مانع خروج ایالات متحده از سوریه و منطقه غرب آسیا شوند. در این زمان آنها دوباره سیاست ترور را در دستور کار خود قرار داد. نخستین اقدام در این مسیر ترور سردار سلیمانی در دی ماه سال 1398 بود.
ما هم میدیم همین یه نفر میمون یه کس میمون خدا میمون همه چی میگه انار الله و ناله راجمون.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، آنچه میشنوید ویژه برنامه شبکه خبر درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به برخی شهرهای کشور از جمله تهران است که همزمان از رادیو گفتگو هم پخش می‌شود.